بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فرمایش مرحوم محسن نائمی و اشکال صاحب محاضرات در بحث دیروز عنوان شد. بنابراین که جهتی بشود که آیا این تحقیقی که مرحوم نائمی ارائه دادند و آمدن قایات رو در واجبات شرعیه در سه دسته کردن، فرمودن دسته اول و دسته دوم قایاتی که متعلق تکلیف قرار میگیره، اما دسته سوم قایاتی که متعلق تکلیف قرار نمیگیره. آیا این بیانیشون تامه و اساسا ما میتوانیم نسبت به قایا در واجبات شرعیه چنین مطلبی رو و چنین تفهیمی رو داشته باشیم یا خیر؟ اون مقداری که کلمات رو ما ملاحظه کردیم، خصوصا در کلمات تلامزه مرحوم نائمی، اشکال فقط در همون حدی بود که در کتاب محاضرات بیان شده بود و زیاده در اون مطلب دیگری رو ما ندیدیم. اما وقتی که انسان در مطلب دقت میکنه، این است که اساساً چنین تقسیمی تقسیم صحیحی نیست، و اگر یک چیزی عنوان قایت رو پیدا کرد، نمیتوانیم بگیم با عنوان این که قایته با یک واسطه غیر مقدور عنوان قایت برای یک عملی رو داره. به عبارت اخرى، ادعای ما این است که جمیع قایات در واجبات شرعیه مقدور برای مکلفه، به وسیله این که مکلف قدرت بر ذوالقایه و قدرت بر سبب رو داره. در نتیجه در شعر اول و دوم با ایشون بحثی و نزاعی نیست. نزاع در شعر سومه. مرحوم نائمی فرمودند در باب صلاح، صوم، حج، زکات، اینها یه قایاتی در شریعت درشون مترتب شده، مثل نهی از فحشاء و منکر، مثل لعلکم تتقون و غیر ذلک. و بعد فرمودند این قایات در این اعمال مترتب می شود با واسطه یک امر غیر مقدور. اون واسطه یک امر غیر مقدور اراده خداونده، عنایت خداونده و تفضل الهیه، که او دیگر اختیار مکلف خارجه. عرضی که ما داریم این است که این دوها با هم قابل جمع نیست. اگر ما آمدیم گفتیم نهی از فحشا و منکر قایت برای صلاحه، اگر متوقف بر یک امر غیر مقدور باشد دیگه قالب برای صلات نیست. این نمیشه قالب برای او باشه، این میشه قالب برای همون اراده الهی یا اون واسطه. حالا میشون در کلماتشون اگر ملاحظه فرمودید اون واسطه را همون بیان نمی کنن. این دیگه قالب برای اون نماز یا روزه نیست، این قایت برای اون واسطه است. اگر واسطه محقق بشه این قایت محققه، اگر واسطه محقق نشد این قایت هم محققه نیست. پس ما ادعامون این است که اگر آمدیم پذیرفتیم که نهی از فحشگاه و منکر قایت برای نماده، این لا یکون الا محذورا. ما قدرت داریم الان، ما می توانیم نهی از فحشا و منکر بکنیم به وسیله قدرت در ایجاد سببش، که ایجاد سببش عبارت از صلات باشه. روی این بیان ما اصلا این انتظام به صلاته به طور کلی کنار میره. دیگه ما در شریعت نمیتونیم بگیم یه چیزی عنوان قایت رو داره اما مترتب میشود در عمل به واسطه یک امر غیر مطلوب. مگر این که بفرمان نه نهی از فحشا قایت نماز نیست، قایت برای امور دیگریه که اون از محل بحث دیگه خارج میشه. نکته دوم در مورد بیان و فرمایش ایشون همونیست که در بحث دیروز هم یه اشاره ای داشتیم و اون این است که ایشون این واسطه رو از کجا آوردن؟ اینی که می فرمایم نهی از فحشا و منکر قایت برای نمازه با واسطه امر غیر محذور، این واسطه از کجا آوردن؟ ما باشیم و ظاهر آیات و نصوص قایه می فرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، خصوصیت صلات و ماهیت صلات و حقیقت صلات این است که نهی از فحشاء و منکر داره. حتی بعضی و بعضی از تعابیر این الفحشاء جمع مخندای به لام هست و افاده عموم هم داره. در میان عبادات تنها عبادتی که جلوگیری از همه انواع فحشا داره. بعضی از روایات، حالا من نکته خوبی هست، در بعضی از روایات وارد شده که نماز مانعیت از انواع فساد داره. یعنی عبادات دیگر اگر یک بودی از ابعاد فساد رو میپوشونه، نماز این خصوصیت رو داره و لذاست که این مقدار تأکید شده روی نماز، اونم روی نماز اول وقت، اونم با دقت و تأمل و حضور قلب که واقعا آثار عظیمی داره. حالا می‌خوایم ببینیم که آیه می‌فرماید صلات، این صلات نامی از فحشا و منکر ولو در نازل‌ترین مرتبه صلات هم باشه. یعنی نمازی که یک انسانی بخوانه هیچ حضور قلبی هم نداشته باشه اما شارع این اثر رو برای او قرار داده. یعنی اگر این آدم این نماز رو نمیخوند ممکن بود صد نوع فساد و فحشا انجام بده. حالا این نماز لااقل یک بابی از این ابواب حساب و فحشا رو برای او مسدود می کنه. ظاهر نصوص در روایات این است که این آثار و این آیات قایت برای حقیقت صلات بدون اینکه دیگه اصلا نیازی به یک واسطه ای باشه. اینطور نیست که بگیم خب خداوند رو فرماید تو نماز تو بخون، ناخداهاش هم خونده، با حضور قلب خونده، با دقت خونده، با شرایط خونده، بعد بگیم که خب حالا اگر خداوند اراده کرد اون وقت این ناهی هم فحشا و منکر باشه. نه، این نماز طبیعتش یک چنین اقتضایی رو داره. بنابراین پیرامون فرمایش مرحوم نائینی ما این دو تا مطلب رو در اینجا میتونیم بیان بکنیم. اون وقت مطلب اول که روشن شد که این قاعدت مقدوره، دیگه این تحقیق مرحوم نائینی دیگه برای ما کارایی نداره. ایشون خواستن یه جوری درست بکنن که این قاعدت قسم سوم با بقیه اقسام فرق پیدا بکنه. در قسم سوم مسئله موعد و معدله باشه که توضیحش رو دیروز دادیم. خب عرض کردیم که بعد از این که اون جواب مرحوم آخوند اشکالاتی بهش متوجه بود، خب این راههایی رو برای حل این مشکله که مشکله طبق تعریف واجب غیری در واجبات نفسی جمع هست کردیم. چهار راه در کلمات بزرگان برای حل این مشکله ذکر شده. خب راه اول رو ملاحظه فرمودید، کلام مرحوم محقق نائینی بود و اشکالات و مطالب پیرامون این کلام رو هم حرف کردیم. راه دوم در کلمات مرحوم محقق اصفهانی در کتاب نهایت الدرایه در جلد دوم در صفحه 101 اونجا ایشون عنوان فرموده. مرحوم اصفهانی ابتدا میان یک مطلبی رو در باب اراده تکوینیه بیان میکنن و میفرماین نظیر همین مطلب در اراده تشریعیه جریان داره. در اراده تکوینیه باز اول همان مقدمه و قاعده عقلیه رو ذکر کردن که کل ما بالعرض یجب و ان ینتهی الی ما بالذات، هر چیزی که عرض طبعی و عرضی هست این باید به یک غرض و قایت ذاتی برسه. هم در امور حیوانی نفسانیه و هم در امور عقلانیه. مثالی که ایشون زدن این است که اگر یه انسانی اراده کرد بره از بازار گوشت بخره، این خرید لحم قایتش این است که بیاره در منزل طبخ بکنه، این طبخ قایتش این است که این انسان بخوره، این خوردن قایتش این است که اون مقداری که از نیروهای بدن تحلل پیدا کرده جای او و جایگزین او بشه. اقامت البدن علی ما یتحلل من البدن، این قایتش بقا و حیات انسانه. ابقاء الحیات و ابقاء ذات. اومد به فرمان ابقاء ذات قایت تمام قایات هست، یعنی شما در امور نفسانی و حیوانیه هر هدفی داشته باشید قایتش برمیگرده به حبت ذات، به ابقاء ذات انسان و حیات انسان. در امور عقلانیه فرمودن قایت تمام امور عقلانیه اطاعت الرب و معرفت ربه. بنابراین در عبارت تشمینی تمام قایات عربی منتهی می شود به یک قایت ذات. این در اراده تکوینی بود. اراده تکوینی اونجاست که خود انسان اراده میکنه، میره گوش میخره، حق بکنه، بخوره تا اون قایت الغایات. اما میان سراغ اراده تشکیلیه، میفرمایند ما مکرر برای شما بیان کردیم که اراده تشریعیه حقیقتش در میگرده به ارادت و فعل من الغیر. من اینجا نشستم به شما اگر گفتم این کتاب رو به من بدید، اصطلاحا من اراده تشریعیه دارم، ارادت و فعل من الغیر، این حقیقت اراده تشریعی است. می فرماید که در اراده تشریعی ممکن است که شما از غیر اراده کنید فعلی را، اما غرض از این فعل در مورد شخص دیگری باشه. در شناق اراده تکوینیه شما در اراده تکوینیه خودتون میرید گوش میخرید، اونجا میرید ترس میکنید، خودتون میخورید، یا را ممکنه به دیگری هم داده بشه. در اراده تشریعیه ممکن است اصول الفعل من الغیر از یه نفر اراده بشه، اما کرد از دیگری. بسی این کسی یه به کسی میگه برو تو گوش بخر، به دیگری میگه تو این رو بخر، به سلکونه میگه تو این رو بخور، مانعی هم نداره. خب حالا این مثال رو برای چی زده مرحوم اصفهانی؟ مرحوم اصفهانی میفرماید که واجب نفسی یعنی اون اراده تشریعیه‌ای که فعل مراد باشد اولا و مراد جزاد باشد ثانیا. واجب نفسی رو ایشون اینطور معنا میکنه، فرق بین واجب نفسی و واجب غیری در کلام ایشون اینه که در واجب نفسی فعل مراد از جزاد، اما در واجب غیری فعل مراد جزاد نیست. اگرم متعلق اراده واقع شده باشد مراد بالعرضه. حالا یعنی چی؟ می‌فرماید که باز در همین مثال وقتی مولا به عبدش میگه برو گوش بخر، غرضش هم این است که دیگری تخ بکنه و باز غرض نهاییش اینه شخص سوم بخوره. الان که آمد که این گفت اشتر الله، آیا در این امر غرض مراد یا مراد نیست؟ در این امر اونی که مراده این است که تو رو گوش بخر، ولو که این مولای اعراضی داره، ولو که این مولا غرضش این است که بعدا گوش رو بده به شخص دوم،
اونم ترک بکنه
نسبت به اونم فرضشون هست که در شخص سوم بخوره. اما همینی که به این شخص میگه اشتر نه، اینجا مراد بزاق از این شخص اشتراق لحنه. حالا میخواد قایات احراب اینا میخواد داشته باشه میخواد نداشته باشه، کاری به این جهت نیست. در باب واجب نفسی ما باید این که چی مراد بزاقه. همین بحث رو میارم در باب صلات و قایات و اقرار صلات. میفرمایم که شما محرومی شعار فرموده عظیم و صلات، ببینیم آیا خود نماز مراد بزاق برای شارعه یا قایات نماز مراد بزاقه. مراد بزاق یعنی اونی که خودش ذاتاً متعلق برای اراده است. وقتی شارع فرموده عقیم السلام، از ما بپرسن که مراد تشریعی شارع چیه اینجا؟ این خود نمید. آیا قایات متعلق اراده است؟ الان نه، یعنی بزاق متعلق اراده نیست. بله ممکنه بالعرف قایات مراد مولا باشه، به عبارت اخرى ممکن است یه چیزی فرض از یه واجبی باشه، اما فرض معناش این نیست که این مراد بالذات باشه، این مراد بالعرف. لذا مرحوم اصفهانی از همین راه که میفرماید میراث در واجب نفسی، این واجب نفسی است که خود عمل مراد بالذات باشه، این می شود بیان فارق بین واجب نفسی و واجب طبیعی. همین اشکال همین هستم این تحقیق رو مرحوم اصفهانی در ضمن دو صفحه در نهایت درایه بیان کرده بودند. ولیکن اشکال مهمی که در فرمایش ایشون وجود داره این است که همه نزاع در اینه. خب این که شما بعد از این که زحمت کشیدید می‌فرمایید واجب نفسی اونیست که مراد بزاده، بحث در این است که به چه مدارکی ما کشف بکنیم که نماز مراد بزاد هست قایاتش مراد بزاد نیست. یعنی این تحقیق ایشون و این فرمایش ایشون باز مشکل رو حل نمی کنه. ما از اول گفتیم خب واجب نفسی ما عمره به نفسه و عمره به نفسه لذاته، لذاته عمره یعنی اراده شده لذاته. اما بحث این است که جایی که یه واجب نفسی مثل نماز داریم، این نماز هم یه قایاتی داره، ما به چه ملاکی بیاییم بگیم قایاتش مراد بزاد نیست نماز مراد بزاده؟ از کجا؟ خیلی خوب ببینید، یعنی جهت بفرمایید. حالا عرض میکنم ببینید از اطلاق چی استفاده بشه؟ یعنی در باب وضوع هم اطلاق دارم حسن و وضوع هم این رو نیستم از اطلاق بسنید این رو استفاده کنید، البته بعدا میرسید این که اگر شب کنید واجب نفسی یا نه اطلاق به نفسی بودن استفاده ازش استفاده چی یا نه. ولی اینجا اون بحثمون در ملاک نفسیه. بگید شما همه مشکل این بود که مستشکل خب وضوع بهش بگید وضوع دیگری، خب این چرا؟ برای این بگید مقدمه برای وضوع دیگری به نام نماز. اشکال نه همین زمان در نمازم میان نمازم واجبه برای اینکه مقدمه برای نهی از فحشا و منکره. پس نمازم بگید واجبه خیلی در ایشون مخواد این اشکال رو هم بکنه. این فرمان فرق وضو و نماز این است که نماز مراد به ذاته اما وضو مراد به ذات نیست. این رو از کجا آورده؟ نرم ما آخوند خراسانی فرمود که ما میگیم اول میگیم نماز حسن ذاتی داره. اگر یه چیزی حسن ذاتی داشت میشه مراد به ذات باشه. درست شما رو بگم ملاحظه فرمودید اشکالات رو داشت اما ایشون که حسن ذاتی رو قائل نیست. حالا تو پرانتز من این نکته رو عرض بکنم، اگر در اصول الفقه یا در رسائل یا در شفای حتی این تصویر رو خوندید که ما یه حسن قبل علمی داریم یه حسن قبل افتضایی داریم، مرمون اصفهانی از کسانی که در همین بحث نهایت جلاله رو ببینید حساس این رو منکر میشه. بفرمد اینه که ما بگیم یه حسن قبل ذاتی علمی داریم و یک حسن قبل ذاتی اقتضایی داریم، این تقسیم با اینکه تقسیم مشهوری که در بین بزرگان و قدما هم بوده ایشون منکره. خب حالا فقط خواستم این در ذهنتون باشه در بین پرانتز ما سؤالمون این است که از مرحوم اصفهانی به چه مراتبی و از چه دلیلی شما کشف کردید که نماز مراد به ذات چرا مجید خود اون قایات مراد به ذات آیا ما نمیتونیم بیاییم بگیم آقا مراد و ازداد و خداوند نهی از فحشای نماز مقدمه جد برای داره؟ نه ما میخواییم حالا بریم کدومش نهیدی یا کدومش خیلی علایه داره؟ شما همین آیا خواستیم همین اشکال به ذهنتون بود؟ بنابراین این اشکال به ذهن میرسه. البته بعضی از بزرگان وقتی کلام مرحوم اصفهانی رو نقل کردن تنها اشکالی که به ایشون وارد کردن این است که این فرمایش ایشون در مثالهای عرفی مثل اشتراع لحن و اینها درسته اما بحث ما در واجبات شرعیه در واجبات شرعی این حرفا نمیاد. نه این اشکال وارد نیست. واجبات شرعی هم مثل عوامر فقرا و عرفی هم خیلی فرقی نمی کنه. اشکال مهمی که به ذهن میرسه و باکن در کلمات دیده نشده همینه که خب شما دوباره رسیدید به اول اشکال، رسیدید به اونی که مصرف برای نزاعه. نزاعه اینه ما به چه ملاکی بگیم این واجب نفسیه، یعنی چه؟ یعنی به چه ملاکی بگیم این مراد لذات از کجا؟ این هم تحقیقی که مرحوم اصفهانی ارائه داده. دو تا نظریه دیگه عرض می شود در اینجا باقی می مانه. یکی نظریه مرحوم محقق خویی در کتاب محاضرات هست و دوم هم نظریه امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب معارج الوصول. اما اون چیزی که در کتاب محاضرات آمده که میشه راه سوم. در جلد دوم مهاجرات صفحه 386 ایشون ابتدا هم در اونجا یک اشاره ای فرمودن به اختلاف صاحب معالم و مشهور. صاحب معالم در مقابل مشهور میگوید در بین مقدمات، بین اون مقدماتی که عنوان سبب و اون مقدماتی که عنوان شرط و مانع و مقتدی رو داره فرق وجود داره. و فرقش هم این است که فرموده است که امر به سبب این امر به مسببه. یا امر به مسبب این امر به سببه. بین مسبب و سبب یک ارتباط تنگاتنگی در نظر ایشون وجود داره و میفرماید اینا قابل انفکاک نیست. نمیشه بگیم مسبب متعلق امر هست، سببش متعلق امر نیست. اگر گفتیم امر به مسبب عین امر به سببه و وقتی عین هم شد هر دو میشه نفسی یک دورها نیست. اما مشهور آمدن گفتن که نه، سبب هم مثل بقیه مقدماته و امر به مقدمه عین امر به مقدمه نیست. مقدمه بخواد سببی باشه، شرطی باشه یا مقتضی باشه. اولیشون یه اشاره به این اختلاف صاحب معالم و مشهور می کنن. بعد می فرمایند که لب فرمایشون در این دو کلمه هم می فرمایند که اگر یه چیزی بخواد متعلق تصدیق باشه دو تا شرط داره. شرط اول این است که باید مقدور برای مشلق باشه. متعلق تکلیف باید مقدور برای مشلق باشه که این در کلمات دیگران هم چنین شرطی وجود داره. شرط دوم که این رو خود ایشون دیگه اضافه می کنن می فرماین که این متعلق باید یک امر معلوم اندر عرف باشد. متعلق چیزی باشد که عرف او رو بفهمه. عرف عام و عموم مردم او رو بفهمه. یک امر مجهولی در نظر عموم مردم نباشد. این هم شرط دوم. در میفرماید که گر ما نحنفی این آیات نماز و اینها، حالا چه اون آیت حسا رو بگیم چه اون آیت استعدادی و قرض استعدادی که دیروز از بیانیشون نقل کردیم، می‌فرماید درست این قرض استعدادی مقدور برای مکلف هست، اما یک مطلبی که او رو بفهمه نیست. استعداد برای نهی از فحشا و منکر یا خود نهی از فحشا و منکر یه مطلبی که او بتواند او را بفهمه و به دنبالش بخواد او را انتصار بکند و اتیان بکند نیست. یک امری است که مجهول در نظر عرفه. لذا می‌فرمایم حالا که اینطور شد اشکال حل میشه. میگیم که آقا نهی از فحشا و منکر یا معراجیت، حالا معراجیت رو پای خود با انفاظ عرب سر و کار داریم، اما اگر به این فحقال سیش بیابون بگیم معراج، یکی یعنی چی معراج؟ بگیم خروج یعنی بالا رفتن، اونم نمیفهمه بالا رفتن معنوی تقرب الالله، اینا یک مفاهیم معنوس در نظر او نیست. به او بگو که این عمل رو انجام بده نیست، بنشین سجده بکن، رکوع بکن، غذا نخور، حج برو، جهاد انجام بده، این مانعی نداره، خود انجام میده، میفهمه. اما به او بگیم یجب علیک المعراج، هر چی هم برای عرفی هم بگیم معراج یعنی که انسان خودش رو از متعلقات دنیا جدا بکنه، خودش رو به خدا نزدیک کنه، یه چیزی که عموم مردم بفهمن نیست. لذا مرحوم آلخویی در محاضرات می‌فرماید ما می‌گیم در باب نماز این اعراض و این آثار متعلق تجلیل نیست. چرا؟ برای این در امور سهور نمی‌فهمه اینها رو. بعضی از بزرگان و اساتید ما که خودشون هم از حلامه مرحوم آلخویی بودن در جواب فرمایش ایشون گفتن خب بعد از این اشعار بیان کرد معلوم میشه، درسته قبل از این اشعار بیان بکنه ما نمیدونیم که نهی از فحشا و منکر غایت نمازه، معراج غایت نمازه، اما بعد از این اشعار بیان کرد روشن میشه. این جواب انصافش این است که بین اشکال انصاف این است که وارد نیست در ایشون، ایشون اونی که ما از عبارت ایشون در محاضرات میفهمیم این رو خدا آقایون حتما ملاحظه کنند، حتی میخوان بفرماین اگرم شعاره بیاد بیان بکنه، شعاره بفرماید از جهن ناس من آلات سلام قهدی از فحشا و منکره، عرف از عرف آم نمیفهمه نهی از فحشا و منکر یعنی چی، مانعیت و رادعیت از فحشا و منکر. خب من برم فهمیدم یعنی چی، بگیم یجب علیک المعراج، معراج غایت نمازه، خب نمیفهمه اینا رو. مقصود مرحوم آلخویی قدس سره در محاضرات این است که این یک عناوینی که اون با اون معنوس باشه نیست، ولی شارن رو بیان بکنه. شما 10 سال هی برید بین مردم بگید جذب و علیه تو هم معراج، که می فهمن اینها رو. بنابراین از این باب چون اینها یک عناوین مشهور است قابلیت تعلق و تجلیل رو نداره. این وارد که ایشون در اینجا بیان فرمودن روی این راه دقت بفرمایید، انشاءالله بیان امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب مناهج الوصول جلد 1 صفحه 371 رو ملاحظه کنید. ما هم مثل سالهای گذشته در بحث اصول هم نظریات مکتب نجف رو میگیم، نظریه مرحوم نایینی، مرحوم اصفهانی، مرحوم عراقی و آخرین آنها مرحوم آلخویی قدس جروه و هم نظریات مکتب قوم که قوم مرحوم محقق قاهری هست و مرحوم محقق بروجردی هست و مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، همه اینها رو مقید هستیم که حالا اون مقدارش که لازمه ذکر بشه ذکر میکنیم، انشاءالله نظر امام رو هم ببینیم. روی این نظریه ایشون دقت کنید، نظریه صاحب محاضرات ببینید که آیا این خام هست یا خام نیست. و صلی الله علیه.